Tower, بعيني المحافظ والضوابط والناصر الذين معينهم حتى تسكنوا أرضك الله وتمتعهم فيما تريدهم إن شاء الله ديارهم یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم شاید باز هم بسیم یاد رحمان رحیم نحسی که در خدمت دوستان بودیم از تفسیر شهید المیزان بحث در یاد نعبد و یاد نستعین بود که مقدمات بحث رو تا بودو دیجه از یک درشه دوستان بستریم ایشون پرمودن که بحث یاد نعبد و یاد نستعین متفرقه بر اون حقیقت مملوکیت انسان که وقتی خدای تعالی عنوان مالک الافلاک به خصوص در تعبیر تفسیر سوره الحمدلله رب العالمین که بیان کردن که رب رو وقتی بیان می کردن فرمودن که رب مالکیت حقیقیه بر همه موجودات و این انسان دیدن این مالک حقیقی است در الحمدلله رب العالمین. در اونجا بحث مالک حقیقی رو بیان کردن و بعد از اون که در رب مالک حقیقی رو بیان کردن و همچنین در الحمدلله رؤیت این حقیقت بود که وقتی به مالک حقیقی را از اون میدید حمد رو به وزان رو برای او فقط قرار میداد، یعنی حمد هر حامدی رو و مد هر نادهی رو فقط و فقط برای او میدید، چون همه موجودات مالک مطلبشون و حقیقت مطلبشون خدای تعالی بود، بزارت به مطلبشون بود. بعد ایشون میفرمند که نه فقط در الحمدلله این مسئله خوب متجلی شده و کسی که مطلب نمی به الحمدلله باشه اینجا باید یاد نبود و بگه، بلکه مالک یوم الدینی که قبل از این آیه بوده اونجا دیگه اسم اقلال همه کسرات قطعا محقق شده، یعنی وقتی که با نگاه مالک یوم الدین که فقط مالک روز قیامت اوست و فقط اوست، این مالک حقیقیه رو کاملا اظهار و ادراک کرده که مالکیت فقط در ید قدرت اوست و دیگری مالک در قبال او نیست. لذا وقتی که می فرماید که مالک یوم الدین که این مالکیت مطلق است حتما ایاف نعبود و ایاف نستعین، یعنی این دنباله قهری اوست که وقتی به یه همچین مرتبه که فرمایش امام از مقدار کسرات در مالک یوم الدینه، کسرات در اونجا مزمهلن مندکن دیگه می بینه این حقیقت رو، قطعا در بعد از او چی هستش؟ ایاف نعبود و ایاف نستعین، این حقیقت محقق خواهد شد. این بیاناتی بود که از مرحوم اندام و امام در جلسه قبل خدمت دوستان تا حدیش بیان شد. این پوزیشون در دوباره بیانی که جلسه قبل داشتن که بحث مالکیت رو به خصوص چه از جانب رب عنوان مالکیت مطلق است و هیچ تبعض ندارد، چنانچه در مالکیت هایی که تبعض بود نسبت به منافع خاص بود نه به ذات مطلق، همچنین در مملوکیت هم تبعض بود، لذا نفت کرد ایشون که مالکیت حق هم در مالکیت اصلاح داره و تبعض نداره، جلسه قبلی رو فرمودن، هم عبد در مملوکیتش تبعض نداره، پس هم در مالکیت اصلاحه هم عبد در مملوکیت مطلقه نسبت به مالکیت حضرت حق. هرچند این دوتا لازم و ملزوم هم به جهتی با هم دیگه، یعنی اگر مالکیت مطلقه شد مملوکیت هم چی میشه؟ مطلقه میشه، اما دو حیثیت دو بیان دو نقطه حضوره، یعنی انسان یه نگاه این است که مالکیت رو مطلقه میبیند، یک مرتبه مراقبه میاره برای انسان، یک مرتبه هستش که مملوکیت رو مطلقه میبینه یک نوع مراقبه میاره، هر کدوم از اینا یه لوازم خاص خودشون هم داره، در اینی که هر دو با هم دیگه چی هستن؟ لازم و ملزوم هستن، اما هر کدوم برای خودشون ضروری دارن، هر کدوم برای خودشون لوازمی دارن که این لوازم غیر از لوازم دیگریست به نگاه اولی، لذا ایشون تفکیک میکنه بین اطلاق در مالکیت و اطلاق در مملوکیت که اینجا هر دو محقق است. در مالکیت حضرت حق هم اطلاق در مالکیت هم اطلاق در مملوکیت و این اطلاق در حقیقت دو نوع مراقبه خاص رو برای انسان میاره. ایشون تا اینجا این مطلب رو فرمودن و اون آیه شریف که اولا یه فکرت میکنه انهو علا کل شیء شهید و همچنین دنبالش که علا انهم فی مریت من لقاء که حضور از اون جانب رو با این آیه و با اون مقدمه تثبیت کردن. اگر یادتون باشه اینا رو ایشالله یادتون دارد. از اینجا که باید ایشون تا اینجا ظاهرن خوندی به اینجا رو خوندی بعدش رو هم من جانب قبل رو خوندیم؟
نه
میگم بیتاسر اما من جانب در اینجا حالا ایشون در تفکیک این مسئله و خصوصیات هر کدام از این دوتا مسئله دو طرف که مالکیت مطلقه و مملکیت مطلقه است، این حضور و مراقبه رو میخواد اشاره بهشون بکنه که اینا دو نوع هست. لذا میفرماید که اگر عقرب رو حاضر ببینه و مالکیت حق رو مطلق ببینه، حضوری که از اونجا در حقیقت برای او حاصل میشود این است که از حالت غیبت به حالت حضور میرسه. یعنی وقتی که او مالکیتش رو مطلق میبینه، خودش رو در محضر میبینه نه در سلسله که خدای تعالی در نهایت مرتبط باشه. نه، چون مالکیت مطلق است، نه مالکیت به سبب وسائل و وسائط. درسته؟ مالکیت مطلق است، فاعلیت او مباشره. اگر فاعلیت مطلق است، لذا از غیبت به حضور میرسه. لذا دیگه که دقت کنید الان شاید 6 7 اصل مهم رو اینجا پشت سر هم تقریر میکنه ایشون. پس اینکه اینجا بلافاصله بعد مالک یوم الدین، قبلش در حقیقت الرحمن الرحیم، قبل از او الحمدلله رب العالمین، قبل از او بسم الله الرحمن الرحیم، همه اسم ظاهر بود. اسم ظاهر در حکم چی هستش؟ در حکم زمین غایبه دیگه. اسم ظاهر در حکم زمین غایبه، یعنی تا به حال رابطه چی بود؟ نوع رابطه سیر و حرکتی بود که داشت از غیبت حرکت میکرد تا برسه به چی؟ به این مرتبه که وقتی حضور مطلق رو احساس میکنه با بیان ایاک نعبد و ایاک نستعین داره این نوع رابطه حضوری رو اعلام میکنه. لذا به ایاک خطاب به تو حضور، ایاک تنها تو را. درسته؟ خطاب حالت چی شد؟ خطابی پیدا کرد. لذا ایشون میفرماید که پس مراقبه از جانب رب و حضور مطلق رب رو دیدن و مالکیت مطلق رب رو دیدن انسان رو میرسونه به اون که حالت غیبتش تبدیل بشه به حالت حضور. و این سیر مراقبه رو داره برای انسان بیان میکنه. یعنی باید نماز انسان عظمت رب ابتداعاً برای او حالت مخاطبه نداشته باشه، عظمت رب با حالت غیبت شروع بشه. لذا انسان شروع میکنه تو سیر نمازیش از حالت غیبت شروع میکنه، میاد در غیبت تا میرسه به جایی که این حالت انس و رابطه انسان رو در محضر میبره. یعنی نماز کارش اینه، نماز کارش این است که انسان دائما دستش رو میگیره از خلاصه حالت غیبت به حضور میبره. لذا نماز معراجه، چون خودش این حالت توش خوابیده گفته. و اگر کسی با این با نماز این رابطه رو برقرار نکرد، قطعاً اون نمازی که مقبول عنوان حاضر در رب باشن نخونده، هرچند قضا نداره، هرچند قضا نداره، اما نماز مقبول که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها او اخر نشده. درسته؟ از خیلی تعبیر زیبا و سنگینه. یعنی لطیفترین نگاه مراقبه رو ایشون با یه بیان ساده بیان کرده که حال نماز انسان با چه گونه باشه. اما من جانب رب از دوشن فنیروبت عبادت معبود حاضر و بوبن موجب، در این حالت بوبن موجب، این سبب میشه که للتفات من امیل غیبت الان حضور تا در اشکال بکنه از حالت غیبت به حالت حضور منتقل بشه. اما این مراقبه من جانب العرب، این من جانب رب بود، یعنی رب رو حاضر میدیم با این که عبدی داره این مراقبه رو داره با. اما وقتی رب رو حاضر میبینه مراقبش اینجور میشه. اما وقتی که خودش رو در حقیقت داره مملوکیتش رو میبینه، مملوکیت مطلقش رو، اما من جانب العبد فعیقون عبادت او عبادت و عبد حاضر من غیره یهی و فی عبادته، دیگه عبادتش غایب نیست. فیقو اگر غایب باشه عبادت او صورتا فقط من غیر معنا. این بیان مثال نفیش را رنگیش را که اگر این حالت غایب داشته باشه عبادتش عبادت صورته، نه عبادت در حقیقت واقع. ازا فقط من غیر معنا و جسدن من غیر رو اولیت هم فقط از یا این که مملوکیت خودش رو مطلقه نمیبینه و یشتقل به ربهی و به غیره، هم خدا رو در نظر گرفته هم غیر رو نگاه میکنه. تو جلسه ایست در حقیقت چی هستش؟ اینجا میگه خدا یا هم این به نه این منفعت برای ما حاصل میشه هم به جانب تو تقرر پیدا بکنیم، یا عبادت معبودی رو که شرکت ایجاد کنه درش که اصنام این رو لیقربونا الالله زلفا، تا ما رو به خدا نزدیک کنن، یعنی خدا رو میبره تو سلسله چی؟ زنجیره و وسائط که اونجا این نیست، اینا میتونن ما رو به خدا نزدیک بکنن، لیقربونا درسته؟ ما رو نزدیک بکنن به خدا، فیشتغل به ربه و به غیره، اما ظاهرا و باطنا، یا این اشتغال به رب و به غیر هم تو ظاهر و باطنه، یعنی اصنام رو قرار میده و خدا رو ظاهرا و باطنا، هم تو ظاهر هست هم تو باطن، درسته؟ یا اینجوری است کل وثنیین فی عبادتهم لله و لاصنامهم معا، این دو تا رو میبینن که این یعبد الله و هم رو فی غیره، که خدا رو عبادت بکنه هم مشغله چی باشه؟ در غیر باشه. او نگاه دوم فقط در حقیقت چی باشه؟ باطنن باشه این شرکت، ظاهرا شرکت نباشه، ظاهرا داره برای خدا عبادت میکنه، درسته؟ فقط خدا در کاره، اما باطنن دو غرض در کاره، چی هستش؟ همه هم فی جنه و خوفن من نار فی نظاره که کلو من الشرک فی عباده الازی ورده آنه. البته این تو نهایت وصول به این اخلاص ها، یه موقع کسی نمیگه ما تمام لجنه و خوفن من النار عبادت خدا نکنیم، اگر همین امروز به ما بگن که جهنمی در کار نیست، بگن بهشتم هست ولی جهنمی در کار نیست، چند روز طول میکشه دیگه نماز صبحامون یواش یواش قضا بشه؟
فرق
میگه از همین امروز زور نماز صبحامون قضا بشه، یعنی حقیقتاً این مالک هستیست که رسیده به این مطمئن و میخواد این داره مراتب سیر رو بیان میکنه، نه از اول اگر امیر مؤمنان میفرماید من در حقیقت عبادت هم عبادت تجار و عبادت در حقیقت نمیدونم هم مثلا اون عبید نیست، عبادت عبید و عبادت تجار نیست که تا از ترس و شوق باشه، نه اینا نیست، شوق به جنت و ترس از نار باشه نیست، این کلام امیر مؤمنانه در اون مطمئن سلوکی، نه اینکه تو این موضع ما بگیم از قرآن بخواهم دیگه عبادتمون عبادت چی؟ اون امکان پذیر نیست، تا این رو تقیی نکنه انسانی این مدارش رو تقیی نکنه به اون موضع نخواهد رسید، لذا کافیه همین که برای انسان بگم که از این به بعد جهنمی در کار نیست، ببینید تغییر رفتار ما چقدر زیاد میشه، درسته که الان هم به جهنم باور نداریم و اگر باور حقیقی داشتیم خیلی رفتارمون غیر از این بود، اما یه ترس اجمالی احتمالی که وجودمون هست، این ترس اجمالی احتمالی همینقدر اثر داره که اگر این رو هم برداریم وقت معلومه، خودم رو دارم میگم رو واقعا از جانب خودم دارم میگم که اگر این ترس اجمالی احتمالی هم برداشته بشه معلوم میشه در درون ما چه خبرها بوده ولی جرأت ابرازش رو نداشتیم تو همه جهات ها، نه فقط تو نماز، من مثال به نماز زدم تا خیلی راحت‌تر واقعا، الا تو هر جهتی این ما خود همین ترس اجمالی خیلی آثار داره، خیلی برکات داره، لذا باید اینکه اینجا میفرماید که اون رتبه این مسئله پیش میاد، تو این رتبه در حقیقت یه بحث سنگینشه بعد از اینکه این طی شده است که اون بحث اخلاص در جانب رب محقق میشه که هیچ چیزی شریک برای او قرار نمیگیره، لذا حالا بعد از امام خدمت رو میخونم که اونجا راه حل رو بیان میکنه، لذا میفرماید که
خطاب خود هست که من فرمیده بودم من تا حالا دو رکعت نماز برای خدا نخوندم،
اون دیگه میگه اون دیگه خیلی در حقیقت سنگینه، ما اون رو با خودمون هم قیاس نکنیم، اون کسیست که در حقیقت میفرماید والله تا حال نترسیدم، اون همون کسیست که میگه والله تا حال نترسیدم، اون که میگه چون عظمت مولا عظمت حق رو ادراک کرده میفهمه که حق عبادت ادراک کردنی نیست، لذا اون مقتداش نبی ختمیست که ما عبدنا حق عبادت، ما حق عبادت رو کجا ادراک دادیم، اون مقتداش اونه، یه موقع من میگم یه موقع امام میگه، لذا یه بند خدای اومده بود صحبت میکرد گفتش که فرمون بند خدا آدم صالحی هم بود میفرمون اونجا که علامه مثلا در جلد 8 جلد صفحه چند فرمونده که مثلا من عمرم پشیمانم، امام در جلد 20 صفحه 20 صفحه اون فرمونده من همه عمرم بر باطل مثلا دیگه هیچ، آقا عزیز من اونی که میفرماد من همه عمرم تلف شده هم نگاه میکنه به عظمت و ذخیره ای که اونجا باید داشته باشه آدم، میبینه هیچی نداره، این ادراکه، برای من اصلی منم میگه خب منم زرف مثلا حضور ما در یه رتبه با امام، ما با علامه در یه رتبه. دقت بکنه اینها رو نسبت به بزرگان، اگر امام سجاد علیه السلام میفرمه خدایا من در حقیقت ذره بیش نیستم، خدایا من اذل اذلینم اقل اقلینم، او داره واقع میگه، او در شهود نسبت به حضرت حق که میبینه واقع رو داره بیان میکنه. اما من میتونم بگم خب حالا اگر امام سجاد اقل اقلینه، خب ما که اقل اقلین دیگه نیستیم، یه رتبه بالاتر اقل هم میتونید اینو بگیم. این اقل اقلی یکی که بیشتر نمیتونه باشه، که همه که نمیتونن اقل اقلین باشن. اون در ادراکش در عظمت رب و رابطهش که هر چی که روتر میره خضوع و خاکساری واقعا فوق‌العاده نیست، عظمت رو یافته. به طور فرمایش امام هر کسی ادراک عزت ربوبیت رو بیشتر بکنه، ذلت ربوبیت در درون شدیدتر میشه، خاضع‌تر و خاشع‌تر میشه. بذار با این نگاه فرمایش شما درست بوده، عیب نداره. اما میگم یعنی امام رو ثابت بکنید برای اینکه نشون بده او در اوج نگاهی که میفرمایند من دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، درست حقیقت اینجوره. هر وقت عظمت رو بیشتر بیابه، اون خدایی او میگه نه خدای من، او خدایی او ادراک کرده که اون عظمت رو داره که هر کاری بکنی هیچ در مالکیت مطلقه است. درسته با اون عظمت در حقیقت امکان نداره اصلا دو رکعت نماز برای او خوند، چون ما عبدناک پیغمبر میفرماید حق عبادت تو رو ما اصلا نمیتونیم به جا بیاریم، چرا که در اون ما عرفناک حق معرفت تو رو. در اینجا خلاصه در ادامه میفرماید که ان یعبد الله و حمه فی قیل او یعمه، خواستم طمع فی الجنه و خوفا من النار رو بگم که این موطن آرزوی ماست نه موطن ما. این آرزوی ماست که برسیم به این جایی که عبادت ما از ترس جنت، از شوق جنت و ترس از نار نباشه، آرزو تقاضاشو داره. این یک آیت برای انسانیته. اما این آیت چی هستش؟ نه تو رتبه ما که اگر بردارن دیگه لجنزار من میریزه بیرون، همون بقیه هم که پنهان میکردم، او برای من نیست. برای من این است که اینو باید فیک کنم، اینو باید فیک کنم، از این عبور کنم. البته اونم مقام انسانیه که مقام توحیده. لذا میفرماید که فعبد الله مخلصا فإن ذلك كله من الشرك في العبادة التي وردت، که مراتب شرك مغفوره و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، اینا شرك مغفوره. قال تعالى فعبد الله مخلصا له الدين، که این مخلصا له الدين که امیر المؤمنان علیه السلام فرمود که اخلاص در عبادت تا کجا میرسونه انسان رو؟ میرسونه تا اونجا که نفی صفات حتا میشه، درسته؟ نفی صفات میشه و کمال اخلاصه نفی صفاته، نفی صفات میشه از خود، که حتی تکثر صفات رو بر خدا بر نمیتابه این بوده، از بس که در حقیقت منقمره در توحید میشه، حتی تکثر صفاتی مخل میشه. چرا؟ لشهادت کلو صفت انها غیر موصوف، درسته؟ که هر صفتی غیر موصوف حتی در جهت امیر مومنانی فرماید دیگه همین قدر تو این وجود راه نداره. البته اینا آرزوی ماست، اینا تقاضاهای ماست، اینا ایدئالهای ماست. رضا می فرم قال تعالی علا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که من دونه اولیاء می گیرن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اونهایی که میگن اینها ما عبادت نمی کنیم این دون الله را اونها در قدما سوا را، الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، که این خالق را خدا حاکمیت خودش رو و اون مالکیت خودش رو در اون روز برای ما اعمال خواهد کرد. فل عبادت ها انما تکون و عبادتا حقیقتا اذا کان علی خلوص من العرف و الحضور الذی ذکرنا و قد ظهر انه انما یتم اذا لم، میگه این خلوص کی محقق میشه؟ وقتی که به غیر مشغول نباشه، لم یشتغل به غیر این تعالی، در کجا؟ نه در هر فی عمله، لم یشتغل به غیر این فی عمله،
اگر مطلق عملش در صلات
نفی عمله مطلق عمل، یعنی این کسی که داره الان صلات رو نمیخواد بگه، الان داره میگه عبادت مطلقی که محقق میشه، عبادت مطلقی که هیچ در حقیقت در هیچ عملی به غیر بود، منتها از کجا شروع میشه؟ این در صلات داره با این ادعا داره در حقیقت صلات این رو چکار میکنه؟ تمرین میکنه که از اینجا که تمرکزشه در رابطه با خدا شروع بکنه. این نمایتی از آدم یه شغل به غیر تعالی فی عمله و یکون و قد اعتاب، اگر به غیر مشغول بشه و یکون و قد اعتاب و شرکم الله سبحانه فی عبادته و و لم يتعلق قلبه في عبادته، که اگر مشغول بشه تعلق پیدا کنه قلبش رجاء او خوفم هو الغایه في عبادته. دقت میکنید اینها رو مثال دائما برای چی میاره؟ برای منفی میاره. با کجنت او نار فیکون عبادتش در این حالت له برای اون نار و جنت لاله بشه الله برای رسول الله نیست. و لم يشتغل بنفسه، مشغولی این مراتب رو داره میگه ها، لم يشتغل بغیره، لم يتعلق قلبه في عبادته، لم يشتغل بنفسه، این خیلی سنگینه، و لم يشتغل بنفسه فيكون منافيا لمقام العبوديه التي لا تلائم النيه و الاستكبار، که عبودیت با نیت استكبار تو صفحه قبل فرمود هیچ سازگاری نداره. عبودیت با شرکت سازگاره، اما با استكبار و نیت هیچ تلاقی نداره. یاد اون سر سفر تو میشه معبود شریک داشته باشه برای انسان تو مرحله اول، اما اگر انسان نیت و استکبار داره خیلی خطرناک، خیلی بسیار خطرناک، که نیت و استکبار من اگر تا گفت من و خودشون برتر، این برتری و استکبار و نیت سازگار با عبودیت اصلا نیست. رضا این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخله. البته جهل به این مسئله و جاهلان استکبار ورزیدن غیر از جاییست که استکبار عالمانه باشه، که استکبار عالمانه اناده، انانیت در حقیقت آشکاره. البته ما ها معمولا همه مبتلا به استکبار جاهلانه هستیم، این هم مثل مراتب شرک مغفوره. دقت کردی؟ لذا باید کمش کرد که بدونیم که استکبار با معبودیت سازگار نیست، که با استکبار در مقابل در نقط عبادت هر قرد استکبار داشته باشه که عبادت محفظ نشده. و کام و که انن دنبالیش رو و که انن اتیام به لفظ متکلم معلقه چی غلطی لن ایما الا حاضر نکته فا این نفیه حزمن لنقل نفس به الغاء تعینها و شخوصها و حدها المستلزم لنقل ملد نیه. چرا متکلم معلقه رو برد؟ نعبدو رو برد؟ به خاطر این که هر کدوم اینجا نگه عبودو، که عبودو خودش اندیه داشت کار میکنه تعیون رو تشدید، نه عبودو میگه حتما لنفس، اشتغال به نفس و به خودش پیدا نکنه. این یه بچه البته وجود بسیار زیادی برای نه عبودو گفتن، این یه بچه سلوکیستی ایشون این سیدش این رو لازم داره، این حد اول رو دقت میکنی؟ این تو سیدش این حد اول رو لازم داره که نعبدو فرمود خدای تعالی در آیه و ما هم باید نعبدو بگیم تا حزما للنفس اصلا به خودمون مشغول نشیم. بعد دنبالش برای این بیان بسیار زیبایی دیگرم دنبالش المستلزم، که این تعیون و تشخص لنحو من الانیه مستلزم لنحو من الانیه و استقرار بخلاف ادخال ها فی الجماعت و خلط ها به سواد الناس فا این نفیه. وقتی که با خودش با بقیه قاطی میکنه اصلا جماعت رفتن یکی از چیزاش همینه، که اینقدر عبادات جمعی بهش سفارش شده به خاطر حرکت از منه، انسان میره تو جماعت خودش رو منمهی میبینه، امام و مأمومه، خودش رو توی رابطه واقع با بقیه میبینه، همین سبب میشه تعیین و تشخصش کمتر بشه، عبور از تعیین و تشخصش بشه راحت تر شد، چون یه مرتبه شو محقق کرده اینجا با عبور از نفسیت خودش و انمها نفسیتش در حرکت جمعی. چقدر جالب این نگاه، چقدر عالی، یعنی خدای تبارک چقدر حرکت ها رو برای ما لطیف محسوس کرده، محسوسه. میدونی صورت دادن به اینکه راه چجوریه و محسوس باشه چقدر سخته برای انسان، چقدر معامل و صورت دادن سخته. این حرکت از نفس رو صورت داده بهش، هم توی رفتار برو تو جمع، هم توی گفتار برو نعبدو. بذار بس بزرگواران فرمودن ما از مرحوم علامه نشدیم که من همیشه با لمس کاری خود، اگر یه جایی لازم بود یه چیزی بود که مثلا به خودش نسبت بده لازم بود یه جایی محقیق، یعنی توش چی باشه، باز حزم نفس باشه، من نمیگم من این کارو میکنم من اون کارو میکنم. البته یه جایی لازمه که من به انسان اونجا ظهور عظمت، مثلا امام فرمودن که اگر فلان کار نشود من برخورد خواهم کرد، یا دو نسل دو سه بار من دولت تعیین میکنم و تو دهان، اونجا مقام عظمت خدای تعالی هم اونجایی که میخواد به ما یاد بده که عظمت مطلقش رو تجلی بده و اونجا لازمه. لذا در حقیقت که بحث انا مطرح میشه خدای رو بخاره، اما اونجایی که میخواد انسان رو سیر بده توی رتبه‌ای که با وسائل دیگر عالم باز هشت رابطه لازمه به نام میگه که اون رو سر جا بذاره، که بعضی وقتا این بر عظمت بعضی به جهتی که داره حالا عظمت هر موطنی حالا پیش رو میاد تو بحث‌های علمیزانی چقدر اینا زیبا سر خدا یاد بگیریم ادب ربوبی رو ادب عبودی رو دو طرف ازا می فرمادی و خلطه ها به ثبات ناس و این نفیه امها و تعیون و اعفاء و الاسد خیلی اومن رو هزاره کرد، این باعث میشه که در ایمنی قرار بگیره در از اون به صلاح شدت انانیت و نفسانیت دنباله که به نفته زیبا می فرمادی و زهر منظاره کرد لبو و لبو که انا اظهار عبودی و بول ایا فن عبودو لا یشتمل الا نفس من حیث المعنا و من حیث الاخلاق الا ما فی قولی، میگه هیچ نقصی تو این نیست الا یه نقص، اون نقص چی هستش؟ اون نقص این هست که داره عبادت رو به خودش به عنوان جمعی نسبت میده یا نه؟ یا هم نه خود ما عبادت میکنیم تو رو هم با تو رو درسته؟ به خودش نسبت داده یا نه؟ میفرماید همین مقدار نقص هم چی شده؟ در جانب عبد این هم یه سیل ها دقیق میکنیم که تو نگاه اول به اینجا میرسونه بعد میگه همین هم نقص از نم عبور کن به کجا برس؟ برس به اینجا که الا ما فی قول ایا کن نعبود من نسبت العبد العباده الى نفسه المجتمل بالاستلزام الا دعوه الاستقلال بالوجود و القدرت و الاراده، وجود که من هستم، قدرت که قدرت دارم بر عبادت، اراده میکنم عبادت را، سه تا مرتبه اول متفرد به اینکه باشد این رو توش اظهار کرد که من هستم، بعد قدرت بر عبادت دارم، اراده عبادت هم میکنم، سه مرتبه رو اینجا چیکار کرده؟ با همین نعبدو اظهار کرده، درسته؟ میگه اینم نفسه، لذا میفرماید که ما انه مملوکن و المملوک لا یملک شیئا، اگر این تو رتبه قبل اظهار کرده که مملوکه و مملوکم هیچ مالکیتی نداره که انه بلا فاصله تو دور تظاهره کرد به قول این حالا و ایا کنست سریعی بلا فاصله این نقص رو هم حرکت سلوکی ها این نقص یعنی داره یه مرتبه مرتبه جلو میاد، این داره رشد پیدا میکنه، اینجور نیستش که اینجا رو بگه بعد دیگه اشتباه کرده حالا این، نه اینجوری نیست، این رشد داره میده چنانچه با اسم ظاهر شروع کرده ابتدا بعد به مخاطب رسون این حالت تقاطب از حالت تقاطب داره این رو به مرتبه فنا میرسونه که فقط او رو ببینه، چقدر عالی و جالب سیر سوره هم همه چی توش چی شده؟ همه چی توش قرار داره، لذا میفرماد کنده و خدور تزاره که به قولی این تدارک شده به قولی تعالی و ایاک نستعی که بلا فاصله این نفس با این برطرف میشه ایاک نستعی ای انما ننصر العباد الى انفسنا و ندعی لنا، اگر ما این ادعا رو کردیم و نسبت دادیم این در حقیقت با اون انانیت سازگار نیست با ما مملوکیت ما استعانت به این رو با استعانت توی رو میخواییم نه خودمون نسبت به خودمون نمیدیم ما خودمون چه کار هستیم نه ذاتی در اینجا مستقلن در کاره نه قدرتی مستقلن در کاره نه اراده مستقلن تو هست رتبه ذات قدرت اراده تو هیچ کدوم از اینا استعانت از او میخواد و من ادعی لنا و من استعانت به لا مستقلی نمثاله مدعی نمثاله کدونه فقوله اینجا باز یه بس بیان زیباتر یه خونه میره بالاتر فقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنا واحد هر دو با هم یک واحدند دقت میکنی الان سیر رو شروع کرد از اینجا میاد میرسه به اون درسته اما حالا میگه که به خاطر اینکه اصلا هیچ نقصی در عبارات آیه هیچ گاه نمیشه به آیات نسبت داد به خاطر اینکه تو رتبه اول ایاک نعبد ما تنها ببینیم این نقص ملحوظه اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین یک کلام دیدیم یک جمله دیدیم از ابتدا این نقص اصلا محقق نشده چون این یه جمله واحده یک کلام واحده لذا از ابتدا حواس بوده کاملا با لوازم کار ملتفت بوده اون کسی که متکلمه به این کلامه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو یک حقیقت واحده انشاء کرده لذا الابداع معنا واحد و خب عبادت عن اخلاصن عبادت عن اخلاصن یعنی تنها او رو عبادت میکنه و استعانه در عبادت هم از خودش میخواد و یمکن ان یکون هذا هو البج میگه اصلا این علتی این که ممکن این باشه که استعانت و عبادت چکار کرده یک سیاق رو به کار برده ایاک نعبد و ایاک نستعین که نشون میده یه واحده و الا میتونست بگه ایاک نعبد و چی و در حقیقت و اعنا ایاک نعبد و اعنا خدای ما تو رو عبادت میکنه کمکمون کن درسته؟ فعل ناکمک میکنه، این طلبه دوباره میشد. اما وقتی که یا کنه عبود و یا کنه سعین یه یه حیبت باده بایستی ها یه جمله و یمکن ان یکون واضح و الوجه اتحاد الاسلام و العباده فی السیاق و الخطابی حیث قیل یا کنه عبود و یا کنه سعین من دون ان یقال یا کنه عبود و انا و اهدنا الصراط المستقیم به دنباله شد. و اما تغییر و سیاق به قول اهدنا الصراط که میاد آیه بعدی فقط بانه ایشون میکنه شیش نکته رو ما در اینجا بیان کردیم. فقط بانه به ما مرده من از بیان قوله یا کنه بود و یا کنه سن یک الوجه پل التفات من الغیبت الى الحضور. بسیش چی بود؟ بسیش چی بودش که مالک یوم الدین یا الحمدلله باعث بود که مالکیت مستحقه حق رو ببیند و مملوکیت خودش رو و مملوکیت بدون مباش بدون واسطه مملوکیت مستحقه بدون واسطه تا این رو میبینه به اتفاق میرسه. درسته؟ پس این میشه بچه التفات من الغیبت الان و دو دو ولوجه الحصر لذی یفیده تقدیم المفعول. وقتی که در حقیقت میبینه یا کنه عبدو بچه این چی بود که یا کنه تقدیم مفعول رو تا اینجا حصر ایجاد بشه؟ علتش این است که اخلاص محض که هیچ رابطی در عبادت هیچ رابطی در عبادت نمیشه مالکه مستقه میدید هیچ شریکی من جانب عقل نمیشه رب چی میدیدیم؟ اطلاق میدیم. لذا میفرماد اینم الوجه بالعقل حصر لذی یفید و تقریم الله و که شراکت نیست توی جهتش و الوجه فی اطلاق قوله نعبدو در نعبدو که نعبدو گفت اطلاق بورد در اینجا مطلق بورد که نعبدو این رو در اقل فقط تو را فقط چرا فقط تو را همون بحثی بود که ایشون فرمود در عملش هم لم یشتغل فی غیر غیرش لم یشتغل در اقل لم یتعلق به غیرش و لم یشتغل حتی به نفسش. دقت کنید که این سه تا مرتبه رو اونجا بیان کرد که لذا نعبدو رو در اینجا بود و الوجه فی اختیار لفظ متکلم مع الغیر. چرا متکلم مع الغیر بود نعبدو گفت حزمن لنفس که در حقیقت حتی همین قد انانیت نباشه چون مرد کنه خودشو در بقیه. و پنجم و الوجه فی تعقیب جمله الاولا به ثانیه که یا کنسته این رو ملحق کرد تا این که نشون بده یک کلام واحده و حتی همین قد انانیت اجتماعی هم وجود این نیست. و همچنین و الوجه فی تشریح جمله بسیار که بگی نایه واحده هم دوتاشون با هم دیگه یک واحد اصلا یه بیانه اینجوری نیستش که اول این رو گفت و بعد به این رسید که دو جمله قبل میخواست بگه نه اینجا اصلا هر دو یک واحدن. این پنجتا و شیشتا رو ایشون میده اینجا استفاده میشه و قد تکر مفسر و نقاط بخرا فی اطراف ذلک من اراده ها فلی راج کتب و قبل الله سبحانه و قریم در حقیقت اونجا بینش عبار نخواهد شد که میرسیم انشاءالله تو این بس به اهدن صراط المستقیم. اما حالا این از امام هم یه چند جمله خدمت دوستان باشیم که این بحث حیفه. ایشون میفرماید که دو تا نکته من اینجا از امام مجبورم که تون تون براتون بخونم چون سه چهار تا بحث بحث ان شاء الله امروز تمام شه. ایشون میفرماید که قول تعالی یا کن عبد و یا کن استعین بدان ای عزیز که چون بنده صالح در طریق معرفت تمام برمیگرد به ابتدا مع تمام محامد و مدایح را مختص به ذات مقدس حق دانست و فیض و قبض و بسط وجود را از او دانست و از امنی امور را در اول و آخر و مبدا و منتها به ید مالکیت او دانست و توحید ذات و افعال در قلبش تجلی نمود اینو تو مراحل سیر تو قبل ابتدای حمده حس عبادت و استعانت را به حق کند و جمیع دار تحقق را طوعا و کرها خاصع ذات مقدس بیند و در دار تحقق قادری نبیند تا قوامت را به او نسبت دهد. و این که بعضی از اهل ظاهر گفتن حصر عبادت حقیقی است و حصر استعانت حقیقی نیست. چرا؟ چون زیرا که استعانت به غیر حق نیست میشود و در قرآن شریف نیست فرموده تعاونوا علی البر و التقوا استعینوا بالصبر و الصلاة. از چی داره دیگه میشه استعانت کرد؟ میگه این معلوم است که بیان میکنه قطعا این نگاه موحد حتی در اون تعاون علی البر و التقوا استعینوا بالصبر و الصلاة قطعا اونجا فاعل مباشر رو کی میبینه؟ خدا میبینه. نه اینها رو واسطه و حجاب بشن برای چون مالکیت حق و وجودش قبلا چی شده؟ مطلق شده و با مالکیت حق دیگه اینها چی میشن؟ اینها دیگه انانیتی برای اون باقی نمونه. اینو بیان میکنه و میفرمد و بل جمله ایا کنه عبود و ایا کنه استعین از متفرعات الحمدلله است که اشاره به توحید حقیقی است و کسی که حقیقت توحید در قلب او جلوه ننموده و قرب را از مطلق شرک پاک ننموده ایاک نعبود او حقیقت ندارد و حصر عبادت و استعانت را به حق نتواند نمود و خدابین و خداخواه نخواهد شد. خدابین و خداخواه دو تا قبول دارد. خدا بین و خدا پا. حالا بچون توحید در قلب جلوه نمود، به اندازه جلوه آن از موجودات منصرف و به عز قدس حق، این عز قدس حق این پیان بسیاری است که به عز قدس که در اون مجرد شعبانی اومده، این پیان بسیار عالی داره. چرا عز قدس؟ اونجا چه واسطه ایست؟ حالا اون اشاره بمونه و به عز قدس حق متعلق شود تا آنجا که مشاهده کنند به عز قدس حق، اما اونجا که کیه؟ حتی چی؟
علاقن به عز قدس کلحب
حتی چی؟ الهقنی به نور استفل افحج درسته؟ افکون رو لکه آرها و انزبا کرد منحر کار و قبلش که موجود الهی حفل کمال انقطاع لگ حتی تخت به افسار و حجب و حجب و نور و تسیر الهی معدی لنهزرا و تسیر ارواقنا معلقتن معلقتن به عز قدس. این تعبیر از اونجا کار کرده استفاده کرده و به عز قدس حق متعلق شد ارواقنا معلقتن به عز قدس تا آنجا که مشاهده کنند که به اسم الله ایاک نعبد و ایاک نستعین به اسم الهی ایاک، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که گفته بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین که به این در حقیقت محقق میشه که ازت و بعضی از حقایق انزکم و اصنعی فرقا نمسک در قبل شد بعد از این حقایق در قبلش تجلی کنند. بعد دوباره بیان داره میگه این رسیدن به مقام حضور پس از سیر در حرکت در الحمدلله و رسیدن به مالک یوم الدین نه دلم بیاد نخونم نه وقت هست که بخونم. میفرماید که بله چون نماز در این سوره شریفه دستور این ترقی روحانی و مسافرت عرفانی را میداد و چون بنده در اول سلوک الالله در حجوب ظلمانی عالم تب و نورانی ببین اینا هر کدام قاعده است داد چون بنده در اول سلوک الالله در حجوب ظلمانی عالم تب و نورانی عالم غیب محبوس و محجوب است و سفر الالله خروج از این وجوب است، هم وجوب ظلمانیه هم وجوب نورانیه، دو کار ازش میاد و به قدم سلوک معنوی و در حقیقت به قدم سلوک معنوی و در حقیقت مهاجرت الالله وجوب از بیت نفس و بیت خلق است الالله از بیت نفس و بیت خلق، یعنی یه مرتبه وجوب ظلمانیه است یه مرتبه وجوب نورانیه و در حقیقت مهاجرت الالله وجوب از بیت نفس و بیت خلق است الالله و ترک کسرات و رفض غبار غیریت و حصول توحیدات و غیبت از خلق و حضور لدر رب است. و چون من نکاتش مهمه من خیلی شد مهمه اونها رو من تکیه نمی کنم اون نکاتی که به بحث ما بیشتر ارتباط و چون در آیه شریف مالک یوم الدین کسرات را منتفی در تحت سطوح نامور مالکیت و قاهلیت دید با مالک یوم الدین همه در حقیقت کسرات دیدید تو مالک تزده هر منتبی کن چون یک حالت محق از حضرت و حضور در حضرت دست دهد رضا از غیبت به چی میرسه؟ به خطاب درسته؟ همه را چیزی خواهید وقتی که همه چیز عقیلار از پیش رو رفتن کنار خدا میموند و خدا تا وقتی خدا مون در اقل اونجا خطابه دیگه اونجا مخاطبه و با مخاطبه حضوریه و مشاهده جمال و جلال تقدیم و عبودیت کنن و خداخواهی و خدایی خداخواهی خدابینه ها رو توضیح میده دو تا مسئله است و خداخواهی و خدابینی خود را به محضر قدس و محضر اونس برسانند و ایشون بحث این بحث خیلی سنگین رو میفرماند که حتی کسات اسمایی روح شجره منهی است اونا رو بموند اونو کاری نداریم بحث سنگینیه و میفرماند که در اونم بموند اینم هی که اینا در این حال میترسن حقشون ادا نشه بعد بگم اینجا خراب بشه تا بیم اینجا که بله
اینم بمانه
نه این حالا این قسمتشو بکنم خیلی حرفا شد خیلی هم با حسرت گذاشتم البته ازش خود رو انشاءالله رجوع کنیم خیلی حسرت گذاشتم یعنی خیلی دلم سو خدایش دلم سو گذاشتم و پوشیده نباشد که مقصود از استعانت فقط استعانت در عبادت نیست بلکه استعانت در مطلق امور است و این پس از ربط اسباب در ترک کسرات و اقبال تام علالله است و به عبارت دیگر حصر عبادت این نکته است که حق طلبی حق خواهی و حق بینی اینجا در بیان میکنه و به عبارت دیگر حصر عبادت حق خواهی و حق طلبی است و ترک طلب غیر است حصر عبادت حق خواهی و حق طلبی و ترک طلب غیر است و حصر استعانت حق بینی و ترک رؤیت غیر است خیلی بیان زیبایی خدایش به زیبایی آقای من بیانه هی اینجوری نگو خیلی زیباست تکرار از این حالت کیف خودم دارم بیان میکنم این دیگه نمیشه جورش رو گرفت یعنی این میرزه بیرون کارش نمیشه کرد آقای رحمانی و حصر استعانت حق بینی و ترک رؤیت غیر است و بلکه که رؤیت غیر خیلی زیبا در مقامات عارفین و منازل صالحین مؤخره از ترک طلب غیر است. یعنی اول ترک طلب غیر محقق میشه با ایاب قدم دو، بعد ترک رؤیت غیر محقق میشه با ایاب قدم است. میگه ترک رؤیت یه موقع هست میبینم اما در حقیقت توجه نمی کنم بهشون. رؤیت هست که غیرم هست اما طلب از غیر نیست، درسته؟ اما توی رتبه غیر رو نمیبینه، این دیگه غیر رو نمیبینه، قطعا طلبی هم از غیر محقق نشده دیگه، نمیشه. پس میشه طلب از غیر نباشد ولی غیر باشد، اما اونجایی که میرسه دیگه غیر نمیبینه، طلب از غیر طریق اولا در اونجا محقق نیست. لذا میفرماید ترک رؤیت غیر در مقامات عارفین و منازل صالحین مؤخر از طلب غیر است. ببین توی هم خود داریم هر روز چی میخوریم، چقدر حقایق اون حقیقت سلوکی عظیم هر روز باید محقق بشه و چقدر ما از این حقیقت غافلیم، چقدر لعبه. اگه یه کسی ببینه این کلام بر زبان ما جاری میشه و اینجور با راحتی اینها رو بیان میکنیم و اینجور این عظیمترین دفینه های وجود رو که خدای دفعه را برای ما آشکار کرده، ذخیره های وجود رو برای ما آشکار کرده، قدرش رو نمیدونیم، نمیخنده به ما که اینا چقدر کودک من. بعد ایشون دستبندی میکنه، میفرماید که مردم چند طایفه‌اند، بیان میکنه گروهی محجوبان هم، چون ما بیچارگان فرو رفته در کجا به سلمانی طبیعت و نگیم فراز امام خودش که مخصود دست اول ما، گروهی محجوبان هم، چون ما بیچارگان فرو رفته در کجا به سلمانی طبیعت و گروهی سالکان هم که مسافر الالله و مهاجر به سوی بارگاه قدسن و گروهی واصلان هم که از حجوم کسرت خارج و اشتغال حق دارن و از خلق قافل و محجوبن و از برای آنان سعب کلی و منب مطلق حاضر شده و یک گروه چهارمان راجعان الالب خلق هستن که سمت مکملیت و حاضریت دارن، چون انبیاء ازام و اوسیاء آنها علیه السلام و این طایفه آخر با آن که در کسرت واقع و به ارشاد خلق مشغولن کسرت حجاب آنها نیست و از برای آنها مقام برزخیت هست. هیچ کدام با دیگه لایم قیام و این همه برزخان لایم قیام، او محفوظ این محفوظه. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین به حسب حالات این طوایف چهارگانه فرق می کند. پس از ما محجوبان صرف ادعا و صورت است. پس اگر تنبه بر حجاب خود پیدا کنیم و نقصان خود را دریابیم، به هر اندازه که از نقصان خود مطلع شویم، به هر اندازه که از نقصان خود سوز نداریم، دقت میکنید سوز نداشتن، به هر اندازه که از نقصان بیداریم، از نقصان خود مطلع شویم، عبادت ما نورانیت پیدا کنند و مورد عنایت حق تعالی با بشارت اقرار به نداریم داشته باشیم. و از سالکان که دسته دوم بودن به اندازه قدم سلوک نزدیک به حقیقت است و از واصلان نسبت به رؤیت حق حقیقت است که اونجا غیر نبینه و نسبت به رؤیت کسرت صرف صورت و جری بر عادت است که اگر از کسرتی ببینه این صرف صورت و جری بر عادت است و از کاملان صرف حقیقت است که انبیا بودن و اوصیا صرف حقیقت است. پس اونها نه حجاب حقی دارن و نه حجاب خلقی. حجاب نورانی و ظلمانی بر روی شد در محضر فامن. بدان ای عزیز، این هم بخونم پیغمت این تیکش رو نکنم تمام میکنم الان. بدان ای عزیز که ما تا در این حجاب قدیز عالم طبیعت هستیم و صرف وقت و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذائذ آن میکنیم و از حق تعالی و ذکر و فکر او غافل میباشیم، تمام عبادات و اذکار و قرائات ما بی حرکت است. نه در الحمدلله محامد را می توانیم به حق منحصر کنیم و نه در ایاک نعبد و ایاک نستعین راهی از حقیقت می گوییم، بلکه با این دعاوی بی مغز در محضر حق تعالی و ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین و اولیاء معصومین رسوا و سرشکسته هستیم. کسی که زبان حال قالش مشغول به مدح اهل دنیا باشد، زبان حال قالش مشغول به مدح اهل دنیاست، چطور الحمدلله گوید؟ و کسی که به چهی قلبش طبیعی و بوی از الهیت دران نیست و اعتماد اتخارش به خلبه است، با چه زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید؟ پس اگر مرد این میدانی دامن همت به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر مخلوق در اوائل هم این حقایق و رفایق را در خلال این رساله مذکور شد به قلب خود برسان و دل خود را به ذکر حق تعالی زنده کن تا بویی از توحید به شامه قلبت برسد و با مدد خیلی راهی به نماز عهد معرفت پیدا کنید. و اگر من به این دیدم نیست، این خواب بر خودم این رو بهتر میبینم، و اگر من به این میدان نیستی، لااقل نفس خود را مسئول عین خود کن و به زلت و عجز خود توجه کن و از روی خجلت و شرمساری قیام برهم کن و از دعوی عبودیت حذر کن. وقتی داری میگه ایاک نعبود و حواست باش که ادعا خیلی عظیمه، و این آیات شریفه را که به لفایف آن متحقق نیستی یا از زبان قومن بخوام و یا صرف قرائت سوره قرآن در نظرت باشد که اقلا دعوی باطل و ادعای کاذب نکنی. بعد دنبالش میفرماید که آیا میشه قصد انشاء کرد در اینها یا نمیشه. یه بحث بسیار جالبیست که خیلی بحث عالیست که اینجا بیان کرده. بخونید حتما که قصد انشاء میشه در قرآن کرد یا نمیشه کرد در نماز. بعدشون و به اختلاف مراتب نماز اهل الله، یکی از مهماتش همین اختلاف قرائت اون چهار بطری که ایشون عرض کرد. انشاءالله خدای تعالی ما رو در نماز به اون سوز نداری به مرتبه اول و انشاءالله به اون پر شدن از اون حقایق خودش و تنای انانیت ها و اون در طریقت موانع وجوب ظلمانی و طبیعی و نورانی ما رو واصله به قدرت عبور از همین اونا و واصله به خودش انشاءالله بگرداند به برکت صلوات بر محمد آقا.
Say it now.